اما به هر حال کشم هم جزی از افغانستان است و سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها آسیب‌هایی را به کشمیان زده است که از جمله تأثیر بر رونق بازار و معضل بیکاری است. سری به بازار کشم می‌زنیم و همکلام با کشمیان می‌شویم.
به نام یاد خدا و با عرض سلام خوش آمدین. این بار دیار ما ولسوالی زیبای کشم ولایت زیبای بدخشان هست. من میرسا در ابتدای بدخشان هستم. من تصمیم دارم برم سمت پارک و همچنان از اونجا به بعد بریم سمتای چهارراهی یا پیشتر بریم. امرای وطندارا بعضی ها که اینجا کار و روزگارم مسئولیت ها دارند از فروش هستن مصاحبه داشته باشیم صحبت بسیار شیرین شون هم داشته باشیم در برنامه بهتر است. من در قسمت سایه چارایی رسیدم دیگه. این چارایی است که بیشترین ازدهام می داشته باشه. معمولا بعضیایی که در این چار اطراف در می قریه‌گک‌های نزدیک میشینن میان از اینجا خرید میکنن دیگه. بازاری است نسبتا جمع و جوش داره دیگه. باشم همی یکی از کسان صدا میکرد کله فروش است دیگه. کله می فروش میگه مونده نباشی سلام
باشین سیادتون خوب هستم
خیر باشین. نامتون رو بگوین.
نام متیولان.
متیولان جان تو بیا این طرف بیا که ما قصه کنیم. کلا میلا رو کس نمیزنه ان شاء الله.
نه سه زمین غریبی میگیرم با خودت درست زمین خرچ خانه رئیس رو بکشیم.
خب متی اولا جون چند بچه آمده اینجا؟
خونه همیشه سه زمین داخل شهر همیشه کار میکنیم سه با خودتر یک خرچ رو
چند بچه آمد؟
سبکی ساعت 8 بجن
چند بچه میباشین؟
خفتن میباشین سه
بیروباری چوک تا چند بجه است معمولا؟
تا خفتن هست تا نزدیکای خفتن 8 بجه شام
تا ساعت 8 بجه 7 بجه می
بله
بسیار خوب. تنها خود کار میکنید؟
هست دیگه بیادارای محمد
دیگه بیادارایت هم کار میکنم دیگه. آفرینت مونده نباشی بازم شکر
سلامت باشی سیب
بخیر باشین. سلام مونده نباشی
جور باشی
یه همین طرف دور بخواه موتو یکم قصه کنیم بگر کنم خودت سودا میخری. خو مونده نباشی
جور باشی
روی یک تا دور بتی خیره با سودایت انشالله جای نمیگری زنی
نباشی.
نام تا بگو برم.
نام سید عبیب.
سید عبیب جان آمدی که سبزی بخری؟
بله.
کجا میبریشی؟
میبرم طرف للم خانه.
کجا؟
للم خانه.
للم خانه؟
بله.
چه رقمش هست؟
نمو بلنگوی طرف های للم.
یعنی سای شما للم نام دار؟
بله بله سای للم.
اونجا حتما گندم للمی زیاد کشت میشه؟
بله
همون رقم هست؟
گندم للمی هست بله.
بسیار خوب. چی خریدی؟ چی میبری به خانه؟
ترکوری نون از همین چیزا زیاد چی باشه دیم.
چی کار میکنی خودت؟
والا کبابی زم.
اوه با خدا اصل نفره گیر کردیم این کبابی بوده.
کبابی چوپان کباب اینه می کبابی هتل هست دیگه.
استاد هستی دیگه؟
استاد هستم بله.
چند سال هست که کارم میکنی؟
والا یکم 24 سال میشه.
24 سال؟
بله.
ای دیگه فقط طرف همو گوش سعی میباشی که چی وقت پخته میشه میبرد؟
بله
بله. یکم تو دیگه هر دقیقا میدوک باش ببینه که نسخته باش.
والا دیگه هر کسی کس پیش هست دیگه وظیفه کس دیگه هست اگر دیگه کسیم بجا میشته پیش دیگه.
خیر باشین زنده باش.
زنده باش تشکر.
گفتیم که کشم و کشمیان حرف‌های زیادی دارن، پس به این امید که فرصت دیگری هم بیابیم و در گشت و گذار به کشم بدخشان بیشتر از این دیار و مردمانش بدانیم.
دوست دارم این وطن را دوست دارم این وطن را دارم سنگ و را کنه و را دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را وطن را خاکه و را عبرهای مست و حیبتناک و را رودهای یاغی و بپاک و را بر فراز کوهساران آسمان پاک و را دوست دارم این وطن را
دوستان سپاسگزاریم که همراه ما در سفر و چکر امروز همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. وزارت خارجه چین یک سال پس از بیرون شدن نیروهای خارجی با رهبری آمریکا از افغانستان آمار کشته شدگان نیروهای خارجی را نشر کرد. ژائولی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در توییتی نوشت که در جنگ آمریکا در افغانستان 51,000 فرد ملکی کشته شدند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه چین 69,000 نیروی امنیتی دولت افغانستان و 2,448 عسکر آمریکایی نیز در افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد آمار زخمیان این جنگ و کشته شدگان دیگر کشورها در چارچوب نیروهای ناتو چیزی نگفته است. آمریکا پس از 20 سال اشغالگری خونین در 15 اگست سال 2021 افغانستان را ترک کرد. گزارش ها از پرواز طیاره های آمریکایی بر فراز قندهار حکایت دارد. همکارم زاهد جزئیات می دهد.
برخی از منابع خبری ادعا می کند که بر فراز آسمان قندهار در جنوب افغانستان، جایی که رهبر طالبان هم اکنون در این ولایت حضور دارد و حکومت سرپرست از سوی رهبر طالبان از قندهار رهبری می شود، و تازگی این ادعاهای از سوی برخی منابع خبری شده که هواپیماهای نوی B-52 و F-34 در آسمان قندهار دیده شده. اما منابع و مسئولین طالبان در قندهار میگویند که این هواپیماها در ولایت قندهار دیده نشده و مردم شایعات بی اساس را نشر میکند. اما این منابع میگویند که این نوع طیاره ها یا هواپیماهای بسیار پیشرفته و بزرگ آمریکایی در آسمان این ولایت دیده شده است. برخی تصاویر هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که یک هواپیمای B-52 از سوی چندین هواپیمای پیشرفته دیگر که غالباً F-34 هستند در آسمان اسکورت می‌شود یا پشتیبانی می‌شود. بر اساس منابع خبری در افغانستان گفته می‌شود پس از نزدیک به یک سال این نخستین باری است که چنین هواپیماهای بزرگ در آسمان ولایت قندهار دیده می‌شود. قابل ذکر است که بزرگترین هواپیمای جنگنده باری هنگام سقوط حکومت پیشین در این ولایت دیده شده بود و تا هنوز در این ولایت یا در افغانستان از وجود یا حضور یا نقض حریم افغانستان از سوی چنین جنگنده های بسیار بزرگ بزرگ و پیشرفته گزارش نشده بود، با آنکه قبلا از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی حضور و رفت آمدش خبرساز شده بود و از سوی طالبان هم تایید شده بود. و روز گذشته یک پروند هواپیمای بدون سرنشین بر پراز شهر غزنی و ولسوالی دهیک این ولایت نیز از سوی برخی رسانه‌ها گزارش شده بود. اما حضور و آمدن هواپیماهای با سرنشین و بسیار بزرگ و پیشرفته آمریکایی مانند B-52 و F-34 این نخستین باری هستند که چنین خبر گزارش می شود. ولی آمدن تیاره های آمریکایی به افغانستان خصوصا بعد از بین بردن و خبر ادعای از بین بردن ایمن زواهری رهبر القاعده در یک حمله چنین تیاره ها از سوی آمریکا در کابل پایتخت افغانستان در این چند ماه اخیر داغ‌ترین خبر روز به سطح منطقه بوده. و بعد از آن طالبان هم مجبور شدند که به این گونه با گفته طالبان نقض هوایی حریم افغانستان را تایید کند و حتی وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان رسما واکنش نشان داد و حتی پاکستان را هم متهم کرد و گفت که این گونه تیاره ها از حریم پاکستان وارد افغانستان می شود که باید بعد از این پاکستان اجازه ندهد. و به تازگی هم برخی مقامات طالبان در کابل آمدن تیاره های بدون سرنشین آمریکا در کابل تایید کردند و گفتند که نباید آمریکا از این به بعد این کار کند و نقص حریم هوایی افغانستان بکند. ولی در هفته گذشته هم حتی ادعاها در مورد حملات هوایی توسط تیاره های بدون سرنشین در کابل و در منطقه دهمزنگ کابل ادعاهای صورت گرفت، اما طالبان تا هنوز هم این ادعاها را تایید نکردند.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کارزار سواد آموزی را در تمام نقاط افغانستان راه اندازی خواهد کرد. امروز سه‌شنبه سازمان یونسکو به مناسبت روز جهانی سواد آموزی نشستی را با حضور نمایندگان اداره آموزش ولایات مختلف افغانستان در کابل برگزار کرد. در این نشست خانم پاتریشیا مکفیلیپس رئیس دفتر یونسکو در کابل گفت روز جهانی سواد آموزی روزی است که به ما یادآوری می‌کند میلیون ها نفر اهم از زنان و مردان در افغانستان از سواد محروم هستند. صدرالدین صد رئیس ارزیابی وزارت معارف حکومت طالبان هم ضمن قدردانی از یونسکو برای کمک به رشد سوادآموزی در افغانستان گفت بیشتر مکاتب افغانستان ویران بوده و با کمبود تجهیزات روبروست که باید سازمانهای مرتبط با تعلیم و تربیت در این عرصه به ما کمک کنند. محمد ابراهیم عمری رئیس بخش آموزش وزارت معارف طالبان هم گفت دسترسی به تعلیم و تربیت ضرورت جامعه امروزی است و سرمایه گذاری در عرصه تعلیم نقش مهمی در ثبات اقتصادی اجتماعی دارد. نوراقا صدیق زی مسئول ارتباطات دفتر یونسکو هم در این مراسم پیام آردی آزولای رئیس عمومی یونسکو را ارائه کرد. در پیام آزولای آمده است روز جهانی سواد آموزی فرصتی برای ارزیابی پیشرفت، توان و انگیزه های ماست تا سواد را به منزله یک حق بنیادین بشری که نقشی اساسی در بهبود جوامع دارد تجلیل کنیم. امروز از روز سواد آموزی در حالی در افغانستان تجلیل شد که بیش از یک سال است دختران صنف ششم و بالاتر نتوانستند به مکتب بروند. معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید ریشه سقوط نظام جمهوری در افغانستان را باید در زمایم محرمانه توافقنامه دوحه جستجو کرد. امرالله صالح در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، پرسش‌هایی را درباره جزئیات زمایم توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان از جمله علت پنهان بودن این زمایم مطرح کرده است. صالح می‌پرسد چرا طالبان از اسم این زمایم خجالت می‌کشند، چرا کشورهای منطقه از پروسه صلح تحریم شدند و بیرون گذاشته شدند. معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشته است که بدون رونمایی از زمایم توافقنامه دوحه نمی‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد. امرالله صالح ادعا کرده است که طالبان وسیله‌ای برای تقلیل افغانستان و باطلاق استراتژیکند تا قدرت‌های زینف بتوانند با کمترین مصرف از این موقعیت منطقه را به بی‌ثباتی و بحران فرو ببرند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار سفیر ایران در کابل بر گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز با بهادر امینیان سفیر ایران و در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان ایران را دوست دیرینه مردم افغانستان خواند و بر گسترش و تحکیم هرچه بیشتر رابطه میان هر دو کشور تاکید کرد. و وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان روز دوشنبه در تهران با نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان امروز در توییتی با اشاره به دیدار خود با قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان نوشت: روز گذشته در تهران میزبان وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان بودم. گفتگوهای سازنده‌ای در راستای کنترل بیماری فلج اطفال در افغانستان، آموزش و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های علمی و بهداشتی میان دو طرف صورت گرفت. پیش از این نیز وزیر صحت عامه حکومت سرپرست افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل بر لزوم تکمیل کار شفاخانه ولایت بامیان، آموزش دکتران افغانستانی در بخش سرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز درمانی ایران تاکید کرده بود. روز گذشته وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در خبرنامه خود نوشت: دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه همراه با یک تیم صحی به هدف جلب همکاری ها به کشور ایران سفر کرده است. بر اساس این گزارش، سرپرست وزارت صحت عامه در این سفر با تیم تکنیکی خود از بخش های مختلف صحی ایران دیدار کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنونده های خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و با موضوع سبک زندگی که امیدواری مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. همونطوری که در برنامه‌های گذشته گفتیم، سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه و فرد است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید می‌آورند، مثل همین که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند. با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل به بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان است. واقعیتی است دوستای عزیز که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌بخشد و بر اساس آن زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی اون هدف حرکت کنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شوه که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی این انسان بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که می تواند با تلاش اختیاری خیش به آن هدف بالا و والا برسه، زندگی این انسان با معنا می شه. ثمره این تفاوت هم در نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر می شه که در مجموع می تواند سبک زندگی خاصی را پدید بیاره. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی هایی را خدمتان عرض کردیم، اما بشنویم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بنا شد سلسله بحث‌های رو راجع به سبک زندگی اسلامی، قرآنی و دینی داشته باشیم. سبک و حوزه‌ها و شاخه‌هاش رو تعریف کردیم. در این برنامه به مبانی و اصول این بحث می‌پردازیم. عزیزان من می‌دونید هر بحثی یک مبنایی داره، یک اصلی داره. مبنا غالباً اون زیر ساخت‌هاست، اون هست و نیست‌هاست. مثلا شما فرض کنید که اگر میخواید یک کاری رو انجام بدید، میگید مبنای من این است که بر اساس این مبنا این کار صورت بگیره. فرض کنید شما تو انتخابات میخواید شرکت کنید، میگید مبنای من این است که باید به یک انقلابی رأی داد، باید به یک مدیر جهادی رأی داد. یک کسی هم میگه نه، مبنای من این استش که باید به یک کسی رأی داد که فرض کنید خیلی انقلابی نباشه. مثال عرض میکنم، هر حال در بحث حکومت مبنای ما بحث ولایت فقیه بود، ممکنه یک کسی هم مبناش عدم ولایت فقیه باشه. اینو میگن مبنا، یعنی اون چیزی که باور داریم و میگیم بر اساس این هست یا نیست تصمیم میگیریم. اما اصول بایدها و نبایدهاست. خب حالا که مبنای من این است که باید معتقد به ولایت فقیه باشه، اون فردی که میخوام بهش رأی بدم، یا باید جهادی باشه یا باید انقلابی باشه، پس من میگم باید به این آقا رأی داد، نباید به این آقا رأی داد. اینا میشه اصول، اون قواعد حاکم میشه اصول. تو تمام مباحث علمی هم مبنا وجود داره هم اصل. به عبارت دیگر شما یک رساله هم که مینویسید، یک پایان نامه که مینویسید، یک کتابی که می نویسید، یک تز و نظریه گیر که مطرح می کنید، اول مبانی خودتون رو ارائه می کنید، اون هست و نیست ها، بعد اصولی که بر اساس این مبانی است، یعنی بایدها و نبایدها.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستای عزیز، مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید. اما در ادامه یادآور میشیم دوستای عزیز که از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای این که از حیات خود به طور کامل بهره‌مند شود، باید از پوچی دور بماند و این جزء از راه پاسخگویی به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا می روم، میسر نیست. دوستای عزیز، دین به این پرسش های سرنوشت‌ساز پاسخ های صریح و شفاف می ده و تاریکی ها و ابهام های زندگی را می زداید و یا پاک می کنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی می تانه که به این پرسش ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت های انکار نشدنی آن موجب می شه از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه یا ناتوان بماند. آموزه های دینی در این زمینه تصاویری کاملا روشن از اهداف و قلمرو اختیار و آزادی انسان ترسیم کرده و هر فردی در پرتو آن میتواند معنای زندگی خودش را به آسانی تعریف کند. این تصاویر را میتوان از آموزه های دین درباره توحید، نبوت و معاد به دست آورد. در جهانبینی اسلام به مبدا و معاد به عنوان دو بخش اساسی وجود انسان توجه شده و جزئیات رابطه زندگی انسان در این جهان با مبدا و معاد به تفصیل بیان شده. در این بینش ارتباط حوزه‌های گوناگون زندگی فرد با یکدیگر به خوبی ترسیم شده و گذشته و حال آینده او و ابعاد مادی و معنوی و بینش و گرایش انسان مورد توجه دقیق قرار گرفته. شاید به همین دلیل هست که از نظر حکیمان اسلامی استوارترین دلیل ضرورت بعثت پیامبران بر ضرورت آگاهی از رابطه دنیا و آخرت و باید و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان هست. خب شنوندگان عزیز ارجمند، امیدوار هستیم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشه. از اینکه هر روز در این برنامه با ما هستید و دقایق شنونده ما، از شما جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
خب خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بدهیم، در نجات وطن دست به دست بدهیم. هموطن هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای سرزدگان پاکستان. افزایش 3% تولید برق در تاجیکستان. و تأکید وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلفی همکاری. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه برای سیلزدگان پاکستان ارسال کرد. در پی وقوع چند مرحله سیل ویرانگر در مناطق مختلف پاکستان و ابراز همدردی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با عارف علوی همتای پاکستانی خود دوشنبه اقدام به اعزام کمک‌های بشردوستانه برای سیلزدگان این کشور کرد. کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای پاکستان شامل 500 تن آرد، 500 تن آب آشامیدنی، 1000 تن انگشت سنگ، 1000 تن سیمنت و 2000 عدد بمب پوش است. ارزش کمک‌های بشردوستانه بیش از 1.2 میلیون دلار برآورد شده است. طی هفته‌های اخیر بر اثر باران‌های سیل آسا در مناطق مختلف پاکستان بیش از 33 میلیون نفر خسارت دیده، دست کم 1265 قربانی داشته و موجب تخریب بیش از 1 میلیون واحد مسکونی، جاده، پل و سایر زیرساخت‌ها شد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو کارزاری سواد آموزی را در افغانستان راه اندازی خواهد کرد. گزارش را در همین زمینه میشنوید.
کریمه رحیمیار آموزگار است که 22 سال پیش در دوره نخست حاکمیت طالبان در خانه اش برای بیش از 50 دختر که اجازه رفتن به مکتب را نداشتند زمینه آموزش را فراهم کرده بود.
به خاطر از اینکه اونا از مکتب نمانند، دلشان سیاه نشه، مثلا یک شکست نصیب برشان پیش نشه، ما این کورس ها ایجاد کرده بودیم. مثل ما چندین استاد مکتب دیگه هم بودن که در این منطقه کورس ها داشتن.
وزارت معارف میگوید در نظر دارد تا با پشتیبانی مالی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد برنامه‌های سوادآموزی بزرگسالان در کشور برگزار کند.
اصلا پدیه پروسه که به یونسکو دی دونر په حیث باندې رول لوبوي، وزارت معارف به د ناظر په حیث باندې رول لوبوي. یوه یادونه د یونسکو مسؤولین وکړه چې موږ غواړو د خپل بودیجه په مستقیم ډول باندې مصرف کړو، چې دا هم یو قابل د بحث موضوع ده چې تخنیکي ټیمونه به ورباندې ناسته کوي.
برخی باشندگان پایتخت میگویند که برنامه های کوتاه مدت آموزشی نمیتوانند به پیمانه آموزش دانش آموزان در مکتب ها سودمند باشند.
مکتب خود ما روش بتیم که از این سواد آموزی کرده اینا بسیار به نفع افغانستان است و به نفع فرهنگ ما است، به نفع سیاست ما است.
کو تمدد کورسونه چې کوم دی دا نتیجه نه ورکوي، کچیر نتیجه ورکی دومره مسلکی نشي جوړوي، هغه هدف ته نشي رسوي. کو تمدد کورسونه یو نفر ډاکټر نشي فارغوي، انجینر نشي فارغوي.
همکنون 87 مرکزهای سواد آموزی در چارچوب وزارت معارف فعال هستند و بر بنیاد ردبندی سازمان ملل متحد میزان افراد باسواد در افغانستان زیر 50% است.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 3% افزایش یافته است. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 12,502.7 میلیون کیلووات ساعت بود که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 2021 میلادی 360.9 میلیون کیلووات ساعت یا 3% بیشتر شده است. طبق اطلاع وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان این رقم بیش از 93.5% حجم عمومی نیروی برق را در سراسر کشور تشکیل می دهد. گفته می شود ظرف کمی بیشتر از 6 ماه تاجیکستان برای فروش نیروی برق به دیگر کشورها بیش از 64 میلیون دلار دریافت کرده است. چون این رقم های نسبت به همین دوره در سال گذشته 17% بیشتر از صادرات بوده است. افغانستان و ازبکستان خریداران اساسی نیروی برق تاجیکستان بودند. وزرای امور خارجه تاجیکستان و روسیه در دیدار با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. در 8 ماه سال جاری میلادی مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه به حدود 1 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه 40% نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40% بیشتر شده است. سراج‌الدین مهری‌الدین و سرگئی لاوروف وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر در شهر مسکو درباره مهمترین موضوعات همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، نظامی و نظامی فنی و همچنین امنیت منطقه‌ای و تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. مهری‌الدین و لاوروف روند توسعه پویایی روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه را مثبت ارزیابی و در خصوص آمادگی به نشست سرمایه‌گذاری تاجیکستان روسیه که قرار است در 15 سپتامبر سال 2022 در دوشنبه برگزار شود گفتگو کردند. مهری‌الدین و لاوروف در پایان این دیدار برنامه همکاری‌های بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و روسیه برای سالهای 2022-2023 را به امضا رساندند و همچنین در مراسم افتتاح نمایشگاه تصاویر آرشیو انحصاری و اسناد پایه در رابطه با 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین دو کشور شرکت کردند. برپایی نمایشگاه عکس تاجیکستان در روسیه. نمایشگاه عکس تاجیکستان در مسکو کشایش یافت. نمایشگاه عکس با مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و روسیه در ساختمان وزارت امور خارجه روسیه افتتاح شد. شاهین صمدی دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این باره گفت وزیران امور خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین و روسیه سرگئی لاوروف در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کردند. سرانجام پس از هفته ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکمی محافظه‌کار انگلیا برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81 هزار نفری اعضای حزب محافظه‌کار ماری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 68 میلیون انگلیسی تعیین شد. خبرنگار صدا و سیما از لندن در رابطه با این موضوع گزارش می دهد.
لیز تراس 81,326.
سرانجام پس از هفته‌ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81 هزار نفری اعضای حزب محافظه‌کار مری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 67 میلیون انگلیسی تعیین شد.
تلاش میکنم صورت حساب انرژی مردم رو کاهش بدم و امنیت انرژی رو تأمین کنم. همچنین از سازمان ملی بهداشت و درمان حمایت خواهم کرد.
لیز تراس، وزیر خارجه دولت جانسون، در حالی جانشین او میشود که جانسون حدود 2 ماه پیش در پی فشارهای ناشی از سلسله رسوایی ها و فشارهای درون و برون حزبی مجبور به کنارگیری شد. لیز تراس همچنین در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت را به دست گرفته که بحران هزینه های زندگی و صورت حساب انرژی جامعه را در نگرانی عمیق فرو برده.
هزینه های زندگی مخصوصا صورت حساب برق و گاز همه رو نگران کرده، چون نمیدونیم چطور میتونیم از پس هزینه های زندگی بر بیاییم. خیلی از مردم دیگه قادر به تامین هزینه های زندگی نیستند.
لیز تراس که به گفته خودش در آغاز جوانی چپگرا بود، به راست پیچید و در سال 2010 به عنوان یکی از نمایندگان حزب راستگرای محافظه‌کار وارد مجلس عوام این کشور شد. شماری از تحلیلگران معتقدند در دوران نخست وزیری لیز تراس که به جناح راست افراطی حزب حاکم محافظه‌کار نزدیکتر است، سیاست خارجی این کشور همچون سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا کنون پیروی از سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. درباره غرب آسیا، ادامه سیاست‌های آمریکا پسند حزب محافظه‌کار از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است. همچنین حمایت از سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا و پشتیبانی همه جانبه از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. لیز تراس در حالی سکان دولت انگلیس رو به دست گرفته که مجموعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بحران‌های داخلی و خارجی این کشور رو گرفتار کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سمبوسه خوراک دوست داشتنی در تاجیکستان. سمبوسه در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. 5 سپتامبر در تقویم جهانی به اسم سمبوسه نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری آن است که علاوه بر معرفی افراد به استفاده یک بار از این غذای لذیذ ترغیب شوند. سمبوسه را می توان به عنوان یک پیش غذای خوشمزه یا یک وعده نهاری سبوک در نظر گرفت. سمبوسه انواع مختلف دارد که در تهیه آن از نان لواش که درون آن سیب زمینی به همراه گوشت سرخ و فلفل و ادویه‌جات وجود دارد. سمبوسه یا سنبوسه یک پیشغذای خوشمزه و خوشطعم است که ریشه پیدایش این خوراک به خاورمیانه برمیگردد. این اسنک های هلال شکل جذاب در جهان طرفداران خاص خود را دارند و به عنوان دسر محبوب از آن یاد می شود. سمبوسه از قرن حدود 10 میلادی در خاورمیانه با وجود آمده است و تجار آسیای مرکزی این غذا را در قرن 13 و 14 به شبه قاره هند وارد کردند. سمبوسه در کشورهای مختلف با مواد غذایی متفاوت طبخ می شود. سمبوسه با وفور در پاکستان، همچنین در ایران، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در 4 نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گردی هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی آیدکس باکو با حضور شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی گشایش یافت.
در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست.
در 4 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات صنایع دفاعی از 26 کشور گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذارند. 5 شرکت فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی از کشورمان به نمایندگی از فعالان این عرصه در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند.
با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم.
سیستم‌های هوایی، دریایی، خودروهای زرهی، سیستم‌های الکترونیکی، سیستم‌های بدون سرنشین، اسلحه و مهمات، شبیه‌سازها، سیستم‌های آموزشی، تشعشعات، صنایع دفاعی شیمیایی و بیولوژیکی از مهم‌ترین موضوعات دفاعی است که در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان قرار داده شده است. این نمایشگاه دو سالانه یکی از نمایشگاه‌های صنایع دفاعی در حوزه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاجیکستان و کویت از 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار می‌شود. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه تأکید شد. در دیدار زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان با حمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری‌های بین‌المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه تأکید شد. زبیدزاده و سلیمان در مورد دستور کاری سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تجار و سرمایه گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. انتخابات کنگرس آمریکا و افزایش تنش‌ها. کمتر از 2 ماه به انتخابات کنگرس مانده، ترامپ و بایدن با نمایندگی از جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به هم می‌تازند و یکدیگر را به داشتن مشکلات عقلی متهم می‌کنند. گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
هنوز انگار بایدن و ترامپ در حال و هوای مناظره ها هستند. این همه گذشته و باز هر دو واجب می دانند که آن دیگری آزمون روانشناختی بدهد. پشت پرده اما ماجرای انتخابات کنگره است. کمتر از 2 ماه مانده. دموکرات ها نمی خواهند و جمهوری خواهان می خواهند ترکیب عوض شود. اگر اتفاق خاصی نیفتد، شانس جمهوری خواهان برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان بیش از مجلس سناست و تغییر ترکیب مجلس نمایندگان یعنی یک ضربه کاری به بایدن و دموکرات ها که 2 سال تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت دارند. 54 that are secret and 18 that are top secret. آن هم در حالی که ترامپ پیروزی بزرگی به دست آورده. قرار شده به حکم یک قاضی بلند مرتبه برای ماجرای یافتن مدارک محرمانه در خانه‌اش کارشناس ویژه‌ای منصوب کنند. یعنی بررسی این پرونده مدت‌ها زمان خواهد برد و دچار وقفه می‌شود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با چند خبری ورزشی با ما همراه باشید. مردی شماره یکی شطرنج جهان بعد از باخت در دور سوم رقابت های سینگفیلد از حضور در این تورنمنت انصراف داد. رقابت های سوپر تورنمنت سینگفیلد امریکا یکی از تورهای بزرگ شطرنج در سال 2022 است که در آن 12 شطرنج بازی مطرح جهان بر رقابت با یک دیگر می پردازند. مگنوس کارلسون مرد شماره یکی شطرنج جهان و وقت اول قهرمانی در این تورنمنت به شمار می رفت که بعد از شکست در دور سوم از ادامه این مسابقات انصراف داد. قهرمان شطرنج جهان در دور سوم این مسابقات مقابل نیمن شکست خورده بود. وی قرار بود در دور چهارم با شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان بازی کند، اما از حضور در میز مسابقه انصراف داد تا عملا شکست برابر نام وی ثبت شود. تیم ملی والیبال فرانسه در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی مردان جهان موفق به شکست ژاپن شد. سومین روز مرحله 1/8 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2022 شامگاه دوشنبه با دو دیدار در سالن استوجسی آرنا شهری لوبلیانوی سلوینیا پیگیر شد. در نخستین مسابقه تیم‌های ملی والیبال هلند و اوکراین با مسافه یکدیگر رفتند که اوکراین در مدت 75 دقیقه موفق به شکست 3-0 هلند شد و عنوان شگفتی سازی این مرحله از رقابت ها را به دست آورد و هلندی ها از دوری رقابت ها حذف شدند. در دیگر مسابقه تیم های فرانسه و ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه 3-2 بر سود فرانسه خاتمه پیدا کرد. نماینده قاره آسیا در این مسابقه عملکردی بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی بر قهرمان المپیک هم پیش رفت، اما فرانسویان با استفاده از تجربه خود توانستند پیروز شده و حریف تیم ایتالیا در مرحله بعد شوند. تیم ملی والیبال ایران نیز ساعت 23:30 دقیقه روز سه‌شنبه به وقت تهران در مرحله 1/8 نهایی قهرمانی مردان جهان با مسافه برزیلیا می رود. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برخی دخورگی ها در سیاست کابل نسبت به دوشنبه عنوان گزارش ویژه همکارم آقای نیکورز است که همینک میشنوید.
بررسی روند یک سال اخیر مناسبات میان مقامات طالبان که در روز 15 آگوست سال 2021 در کابل مسلط شدند با طرف تاجیکستان بیانگر این واقعیت است که برخی دخورگی های در سیاست کابل نسبت به دوشنبه وجود دارد. از یک طرف مقامات سطحی بالای طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بارها اعلان کردند که خواستار برقراری رابطه های مناسب با کشور همسایه تاجیکستان هستند. آقای مجاهد از جمله چنین گفته بود:
مسئله شما یاد کردین در موضوع تاجیکستان، به خیال ما یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشور مهم است از کاتگوری ابتدایی که ما حساب کردیم که کشور همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب میخواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. ما کدام تنش را نمیخوایم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشم در این مورد باید با کس نباشه.
بله، اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یک دیگر را تهدید به حمله نظامی کردند. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامیش مستقر کرد. از این طرف گزارش های پخش شد که امارت اسلامی گروه های استشهادی را به اون طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است همچین موضوع؟
ما گفتم این سوء تفاهم بوده شاید. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار، نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارات اسلامی افغانستان است که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به خود حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه و از بعضی از گروه هایی که خطر محسوب میشن، بو باید مهار شه و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شه و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باید چه تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
اما از سوی دیگر تهدیدهای گاه بیگاه مقامات محلی و مقامات مرکزی طالبان بیانگر این واقعیت است که اختلاف نظرهای میان سران طالبان در مناسبات با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان دیده می شود. و تازگی یک تن از مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان نسبت به برخی رویکردهای مقامات تاجیک انتقادات مطرح کرده.